به نام خدا. ما در ادامه مباحث مدنی 6 میرسیم به مبحث خیارات. خیارات از ماده 396 تا 457 قانون مدنی رو پوشش میده. خیار از اختیار میاد واژش. خیار از اختیار میاد، یعنی حق فسخ عقد لازم. در ماده 396 10 تا خیار رو نام برده. در ماده 396 10 تا خیار رو نام برده. من 396 رو بخونم. 396 مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه به آن. فقره اول در خیارات، انواع خیارات. خیارات از قرار زیلن، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن و رویت و تخلف وصف، خیار قبل، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعوض صفقه و خیار تخلف شرط. تو 396 10 تا خیار رو نام برده. 3 تاش ویژه عقد بیعه. ما به اینا میگیم خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی هستند که فقط تو عقد بیع وجود دارن. اونها خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمنن. اگه بخواید یه کد برای خودتون درست بکنید میتونید بگی حتم. حتم هی جیمی ت و میم، یعنی تأخیر ثمن و یعنی حیوان و تأخیر ثمن و مجلس. واژه حتم رو شما میتونید کد بذارید به عنوان خیارات ویژه عقد بیع. بقیه خیارات مشترکه. یعنی چی؟ یعنی در همه عقود راه داره، به شرط اینکه با ماهیت اون عقد سازگار باشه، بخوره بهش. مثلا درسته که خیار قبل مشترکه، ولی تو عقد مجانی ما خیار قبل نداریم. چه ضرری کردی؟ یکی مجانی یه چیزی رو به یک کسی داده، ما دیگه اونجا خیار قبل نداریم. خیار عیب ما تو عقد مجانی نداریم. اسب پیشکشو که دندونشو نمیشمارن. یه نفر اومد مجانی به شما یه چیزی رو داد، حالا بگی آقا این معیوبه، میخوام پس بدم. یا خیار تبعوض صفقه ما تو عقد مجانی نداریم. خیار شرط تو نکاح، تو وقف، تو زمان ما نداریم خیار شرط. یعنی نمیتونیم بگیم آقا در نکاح خیار میذاریم هر کسی تا یه مدت معینی دلش خواست بتونه فسخ بکنه. تو وقف نمیتونیم خیار شرط بذاریم هر کسی دلش خواست فسخ بکنه. تو زمان نمیتونیم خیار شرط بذاریم. منتها تو زمان ذمه اشکالی نداره. تو زمان نقل ذمه اگر بخوایم خیار بذاریم، خب این با اختیار چیز، این با بری و ذمه شده مضمون انهمو نمیخونه، لذا خیار درش نداریم. ما دو تا خیار به اون خیارای 396 که 10 تا بو اضافه میکنیم، میگیم 12 تا خیار داریم. یکی خیار تفلیس رو اضافه میکنیم که ماده 380 هست، تو همون بی اومده بود، تو 380 لابلای مواد بی اومده بود. یکی هم خیار تعذر تسلیم رو اضافه میکنیم که دو تا ماده داره، از اونا میفهمیم، یکی 239 و یکی 240. پس دو تا خیار به خیارات دهگانه 396 اضافه میکنیم، زیرش دو تا اضافه کنید، بنویسید 11 خیار تفلیس، 12 خیار تعذر تسلیم. چه کلن 12 تا خیار رو با هم بخونیم ببینیم داستانش چیه. تو فقه بعضی ها گفتن 14 تا، یه اختلافایی هست. اونا مثلا بعضی یه خیارهایی رو، مثلا میخوام به شما بگم، اینها رو اومدن دوتا رو یکی حساب کردن، یکی رو دوتا حساب کردن، به خاطر این اختلاف عدداشون. ولی تو قانون ما این 12 رو پیدا میکنیم. اولین تقسیم بندی که میخوایم از خیارات بکنیم، میگیم خیارات رو از نظر مدت میخوایم تقسیم کنیم. هر تقسیمی یه مقسمی داره دیگه. خیارات رو از نظر مدت میخوایم تقسیم کنیم. خیارات رو بخوایم از نظر مدت تقسیم بکنیم، میتونیم بگیم خیارات مدت دار داریم، خیارات مدت دار داریم، چه عبارتن از خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط. این خیارا مدت دارن، کلمه کدش هم میتونید بذارید حشم، بر خیارات مختص. بر خیارات مختص که برای فقط عقد بیع بود چه کلمه رو گذاشتیم؟ حت، حیوان و تأخیر ثمن و مجلس. اینجا میذاریم حشم، حیوان و شرط و مجلس. خب اینا مدت داره. دو، خیارات فوری. خیارات فوری خیاراتی هن که باید سریع اجرا بشن، سریع اعمال بشن و الا زایل میشن و از بین میرن. خیار تدلیس رو داریم جزو خیارات فوری، 440. خیار قبن رو داریم، 420. خیار رویت و تخلف وصف رو داریم، 415. خیار رویت و تخلف وصف رو داریم، 415 است. و خیار عیب رو داریم، 435. این خیارات که میتونیم کدشون رو بذاریم تی دو نقطه، قین، تی دو نقطه و این، یعنی تدلیس، قبن، تخلف وصف و رویت و خیار ای، تق تق. پس خیارات مدت دار داشتیم که سه تا بود، مجلس و حیوان و شرط. خیارات فوری داریم که تق تق، تدلیس و قبن و تخلف وصف و رویت و خیار ای. منتها حالا میگن رویت و تخلف است، من برای اینکه اینجا کداش بخونه گفتم تخلف وصف و رویت، نگید چرا اینجوری گفته. یه سری خیارا معمولی هن، یعنی نه مدت دارن نه فوری هن. سایر خیارات میتونیم بگیم معمولی هن. تأخیر ثمن، تبعوض صفقه، تأخیر ثمن، تبعوض صفقه، تخلف شرط، تفلیس و تعذر تسلیم. تفلیس و تعذر تسلیم. مدت داره سه تا بودن، فوری یا چهار تا بودن، بقیه هم میشه پنج تا، چون میخواییم 12 تا خیار داشته باشیم دیگه، 3 و 4، 5 تا میمونه. تأخیر ثمن، تبعوض صفقه، تخلف شرط، تفلیس و تعذر تسلیم. اینم کدش میشه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت. خب یعنی 5 تا ت کدش میشه. خب خیار یه حق مالیه، ولی نه حق عینی حساب میشه نه حق دینی، در شاخه حقوق معنوی قرار میگیره. ماده 445 میگه خیار به ارث میرسه ولی قابل نقل و انتقال ارادی نیست، ولی به طرف عقد میشه طبق نظر دکتر منتقل بکنی. حالا در فرض نادر مثلا خیارتو بهش بفروشی، بهش سول بکنی، میتونی بهش سول بکنی، یه پولی ازش بگیری. مثلا من یه معاملهی با شما دارم، من خیار فسخ دارم، شما میگی چقدر بهت بدم اون خیارت رو بدی به خودم. چی یعنی وقتی میدی به خودم؟ من دیگه هیچی میشه دیگه، من میگم انقدر میگیرم. پس خیارات ما میگیم به ارث میرسن ولی اصولا قابل نقل و انتقال ارادی نیستن، ولی در یه سری موارد میشه به طرف مقابل عقد اون رو منتقل کرد. ولی در 446 و 447 دو تا استثناء گفته. میگه خیار شرط اگه به قید مباشرت باشه یا برای سالس باشه به ارث هم نمیرسه. خیار شرط چیه؟ ما در یه معامله‌ای برای یه مدتی حق فسخ میذاریم، یا برای انتقال دهنده یا برای انتقال گیرنده، یا برای انتقال دهنده یا برای انتقال گیرنده یا برای سالس. این رو میگه اگر به قید مباشرت باشه به ارث نمیرسه، یا برای سالس باشه به ارث نمیرسه. خب ببینیم داستانش چیه. بی قید مباشرت یعنی برای خودت و فقط برای خودت. مثلا من میگم که من این آپارتمانم رو صلح میکنم به پسر بزرگم، علتش اینه که نمیخوام من وقتی مردم این ارث برسه به بقیه، صلح میکنم به پسر بزرگم. ولی ممکنه من الان بهش صلح میکنم، این پسر من بیاد ببره اینجا رو بفروشه. اولا حق فروش رو به مدتی ازش سلب میکنم. دو، برای خودم خیار شرط میذارم که من در یه مدتی یا مادام العمر حالا با شرایطی میتونم این عقد رو فسخ بکنم. این خیار رو میگم بالمباشره مخصوص خود منه، یعنی من باید به نفسم و به لسانم اینو اجرا بکنم و این خیار به شرط نمیرسه. لذا اگر من فوت کردم ورثم نمیتونن بیان به پسر بزرگه بگن ما میخوایم اعمال خیار بکنیم، چون خیار به قید مباشرت گذاشته شده بود. پس شما میدونید در یه عقد یه خیار شرط بذارید به قید مباشرت، اثرش این میشه که فقط خود یارو میتونه اونا اعمال کنه. اگه افتاد مرد قائم مقامش نمیتونه، اگه انتقال داد قائم مقامش نمیتونه. این رو شما به قید مباشرت گذاشتید. یا خیاریم که برای ثالث بذاریم به ورثه نمیرسه. چرا؟ چون نسبت به ثالث یه حق مالی محسوب نمیشه، یه نوع داوری محسوب میشه. استثنای سوم برای خیار مجلسه که به ارث نمیرسه، این ماده نداره مگر همه ورثه در مجلس حاضر باشن که بگیم مجلس به هم نخورده، یعنی صدق مجلس بکنه، در اینجا به ارث میرسه. ولی اعمال خیار مجلس باید دست جمعی باشه، یعنی اگه یکی از ورثه نخواد فسخ بکنه بقیه نمیتونن فسخ بکنن. پس خیار شرط به قید مباشرت و خیار شرط برای ثالث و خیار مجلس به ارث نمیرسه. خیار مجلس فقط اگر کل ورثه در مجلس باشن میرسه. یعنی چی؟ من توی مجلس عقدم یه معامله‌ای رو انجام دادم تموم شده، ولی هنوز مجلس به هم نخورده، من تکون نخوردم، خریدارم تکون نخورد، یهو میگن آقا خریدار افتاد مرد. خریدار تو دنیا دوتا پسر داره، اون دوتام تو مجلس حاضرن، اون دوتا میتونن بگن آقا ما به خیار مجلس میخواییم عقد رو فسخ کنیم و ما نمیخواییم. این میشه. ولی اگه یه پسر دیگه داشت، دختر دیگه داشت، اونا نبودن، دیگه اصلا مجلس به هم میخورد و دیگه بحث خیار مجلس نبود. حق شفعه مثل خیار قابل انتقال ارادی نی، ولی به ارث میرسه، ولی به ارث میرسه. منتها در اینجا اگه بعضی ورثه نخوان حق و اعمال بکنن تو حق شفعه، قانونگذار طبق ماده 823 حق داده که یه نفر از اونام بخواد اعمال بکنه بتونه، یه نفرم بخواد اعمال کنه برعکس خیاره که گفتیم نمیشه، توی حق شفعه توی 823 این اختیار رو داده، گفته حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود، به وارث یا وراث او منتقل می شود. 824 هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند، باقی وراث نمی تواند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا کند و باید یا از آن صرف نظر کند یا نسبت به کل مبیع اجرا نماید. خب پس چی شد؟ میتونن اعمال کنن، میتونن کل پول خریدار رو بدن، کل سهم فروخته شده رو پس بگیرن و اگر هم نخوان یه نفرشون میتونه این کار بکنه، ولی در فصل باید همه ورثه الزاماً این کار رو بکنن، یا همه یا هیچ، یا همه یا هیچ. خب خیار یه حق مالی قابل اسقاطه، لذا در عقد میتونیم سقوط خیارات رو شرط بکنیم. اما خیار تدلیس و خیار تعذر تسلیم و خیار تفلیس چون با نظم عمومی مرتبطه اینها قابل اسقاط نیست. یعنی اگرم شما توی معامله گفتی اسقاط کافه خیارات، یعنی ساقط کردن همه خیارها، شامل خیار تدلیس و تعذر تسلیم و تفلیس نمیشه. ولی اگر عقد تموم شد، عقد رو انجام دادی بعدن این خیار برات که به وجود اومد، بعدن میتونی از حق خودت بگذری، ولی تو عقد شما نمیتونی این خیارات رو ساقط بکنی. پس خیار تدلیس و تعذر تسلیم و تفلیس چون با نظم عمومی ارتباط داره، یعنی یعنی یه نفر بیاد تدلیس بکنه، تو عقدم به شما بگه خیار تدلیستو ساقط کن، بعدم به شما بخنده بگه دیدی کلا سرت گذاشتم تدلیس کردم، گنجشو رنگ کردم، جا قناری بهت فروختم، ولی خیار تدلیستم ساقط شد. نه، این دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه، معاملات مردم به درد نمیخوره. لذا خیار تدلیس قابل اسقاط نیست. یا خیار تعذر تسلیم. آقا شما یه کالایی رو فروختی، باید تسلیم کنی، بگی من خیار تعذر تسلیم رو از خریدار سلب میکنم، لذا اگه نتونستم تسلیمش بکنم هیچی. خب این چی؟ یه پولی داده چی دستش بیاد؟ هیچی. نه، نمیشه، این ستا نمیشه. ولی بعد از عقد یارو میتونه ازش بگذره، ولی تو عقد نمیتونی شما این کار رو بکنی. یه نظر دیگه هم هست که خیار قبن فاحش تو اسقاط کافه خیارات می نویسن اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد، خصوصا خیار قبن فاحشن کان او افحش به اعلا مراتبه. میگن آقا اگه یارو مقبون شد، قبن فاحش داشت یا افحش داشت، منتها یه نظر اینه که آقا قبن افحش رو نمیتونی شما، اگه قبن فاحش رو ساقط کردی شامل قبن افحش نمیشه. و اگر یه مقدارم دقت بکنیم، کسی که بخواد قبن افحش رو خیارش رو ساقط بکنه، حالا باید ببینیم به این آدم مهجور نمیگن. کسی که اومد یه معامله کرد، مثلا اومد یه اتومبیل رو خرید 300 میلیون، هیچ از قیمت هم خبر نداره، حالا بعدن معلوم میشه این اتومبیل 50 میلیون میارزه، خب این قبل واقعا افحشه. حالا اگر از خودش ساقط کرده باشه، این باید روش بررسی بشه. ولی این سه تا حالا اومده که تدلیس و تعذر تسلیم و تفلیس قابل اسقاط نیست. و این نظر هم هست که اگر شما خیار قبن فاحش رو اسقاط بکنی، این شامل خیار قبن افحش نمیشه. افحش یعنی فاحشتر و خیلی شدیدتر. مثلا یه جنس 100 میلیونی رو شما بخری 130 میلیون 140 میلیون، این قبن فاحشه. ولی یه جنس 100 میلیونی رو بخری 400 میلیون، این قبن افحش. در مورد مبنای خیارات دو تا نظر گفتن. گفتن آقا مبنا و پایه و اساس خیارات میخواییم ببینیم چیه، اصلا بر چی تو عقد لازم خیار میذارن. بگه نگفتیم عقد لازم عقدیه که ایش طرف نمیتونه اونو فسخش بکنه. ببینید، ما یه مبنای قراردادی داریم که خودشون موقع عقد با هم قرارداد میکنن، یه خیارو میذارن. این تنها خیاری که مبنای قراردادی داره خیار شرطه. خیار شرط توسط طرفین ایجاد میشه و از حاکمیت اراده میاد بیرون، یعنی پدر و مادرش حاکمیت اراده. من میام به شما میگم آقا این میزو به من میفروشی؟ میگی آره، ولی فلانی باید یه هفته به من حق فسخ بدی. شاید رفتم بازار میز خوبی گیرم نیومد، معامله رو فسخ کنم. میگم باش. خب ما خیار شرط گذاشتیم به مدت یک هفته برای فروشنده، به مدت یک هفته برای فروشنده. خب این خیار شرطه. این مبناش چیه؟ قرارداد، قراردادی که ما کردیم. آقا کلا سر رفتن نه، آیا ضرر کردن نه، مبناش همون قراردادیه که ما گفتیم. یا این نفر میاد میگه آقا این ماشین منو میخری؟ میگم نه. میگه من پول لازمم این ماشینمو بخرم. میگه آقا من ماشین نمیخوام. میگه آقا تا 6 ماه یه وقت خاصی پس بدی من ازت پس میگیرم، فعلا بیا کار منو راه بنداز. میشه خیار شرط بزنیم، یا خیار شرط برای ثالث بذاریم، بگیم آقا پدر من حق فصل داشته باشه، مادر من حق فصل داشته باشه، دوست من حق فصل داشته باشه، اون کارشناس که با من آشناس حق فصل داشته باشه. پس خیار شرط مبنای قراردادی داره، چون که طرفین اون رو ایجاد میکنه. اما بقیه خیارات مبنای قانونی و دفع ضرر داره. یعنی جای قانون به یکی از طرفین به علت ضرر اون خیار داده، گفته عقدو بتونی به هم بزنی. چرا بتونی به هم بزنی؟ بتونی از خودت دفع ضرر بکنی، بتونی از خودت دفع ضرر بکنی. پس دو تا مبنا برای خیارات گفتیم، یک مبنای قراردادی که مخصوص خیار شرطه و مبنای قانونی که مخصوص سایر خیاراته. البته چند تا خیارم داریم که اینا مبنای درست حسابی نداره، حال بهتون میگم. اصولاً خیارات مختص طرفین عقده، یعنی به دو طرف عقد خیارات سرایت میکنه و اونها دارن اصولاً. ولی خیار تأخیر ثمن فقط ویژه بایعه، یعنی فروشنده، که گفتیم فقط هم در عقد بیعه. خیار حیوانم فقط مختص مشتریه، اونم در عقد بیعه فقط. پس اصولا خیارات متوجه طرفین میشه و به طرفین اختصاص داره، فقط خیار تأخیر ثمن تو بی برای بایه، خیار حیوانم تو بی برای مشتری. اگه تو جایی مورد معامله بدون دیدن و با توصیف معلوم بشه، یعنی مورد معامله رو ندیدیم با توصیف معلوم شده، حتی اگر اسقاط کاف خیارات هم ما بکنیم، خیار تخلف وصف ساقط نمیشه. مثلا من یه ماشین رو ندیدم، با وصلی میخرم که آقا این رأی نداره، گفتن باش تو معاملم اسقاط کافه خیارات میکنیم. حالا طرف میاد میگه آقا این رأی داره، میگم تو چه گفتی آقا رأی نداره، من با این وصل خریدم. میگه نه حال که داره، شما اسقاط کافه خیارات کردی. نه، اینجا شما حق داری بیع و فسخ بکنی، چون خیار تخلف از وصل برای جایی بوده که شما مورد معامله رو ندیدی. زول خیار کسیه که صاحب خیاره، یعنی خیار داره میتونه عقدو به هم بزنه. زول خیار کسیه که صاحب خیاره میتونه عقدو به هم بزنه، میتونه معامله رو امضا کنه و از حق فسخ خودش صرف نظر کنه. امضا یا صریحه، مثلا میگه از خیار خودم گذشتم، یا امضا ضمنی و فعلیه، مثلا صاحب خیار میتونه مبی معیوبه ولی میبره میفروشه اونو، یا میدونه اتومبیلو گرون خریده خیار قبل داره ولی میبره تعمیرات اساسی میکنه. ولی بدون علم به وجود خیار اگه اتومبیلو تعمیر بکنه، چون اسقاط حق ایقائه نیاز به قصد داره، ما نتیجه میگیریم خیاره باقیه، خیاره باقیه. ما یه ذل خیار داریم یا من له الخیار، کسیه که خیار برای اونه، یا ذل خیار. یه من علیه الخیار داریم، اون که از خیار ضرر میبینه و معامله اون رو ذل خیار فسخ میکنه. پس ذل خیار میاد سراغ من علیه الخیار، میگه من میخوام عقد رو فسخ بکنم. حالا میتونه امضا بکنه، میتونه از حق فسخش بگذره. این امضا گفتم صریح یا ضمنیه، و اگر که جایی بدون علم به خیار اومد عملیاتی کرد، ما نمیتونیم اون رو اسقاط حق خیار محسوب بکنیم. چرا؟ چون اسقاط حق یه ایقاع نیاز به قصد داره، باید قصدش احراز بشه که داشته. خب گفتیم مبنای خیارات اصولا جبران ضرره. اگه بعد از ایجاد شدن خیار ضرر جبران بشه، چون مبنا از بین رفته باید خیارم از بین بره، چون مبنا از بین رفته باید خیارم از بین بره. یعنی چی؟ یعنی ضرر بره خیار، یعنی ضرر بره خیار میره، ضرر بره خیار میره. آقا بگه ما خیار شرط بگفتیم مبنای قراردادی داره، ربطی به ضرر نداره، ولی بقیه خیارات مبناشو اینه که کسی ضرر میکنه باید معامله رو به هم بزنه. لذا اگه ضرره مبناش از بین بره، به نظر میرسه که باید خیارم از بین بره. بی غیر از خیار قبل که با جبران ضررم ساقط نمیشه. خیار قبل چون طرفو مقبول کردی، خیلی کارت زشت بوده، کار بدی کردی، اگر ضرره رم جبران بکنی، ضرر بره خیاره باز نمیره، ضرر بره خیاره نمیره. تو خیاره قبل 421، اگر کسی که طرف خود را مقبول کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار قبل ساقط نمی شود مگر اینکه مقبول به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. اون خودش راضی بشه بحثش چیز دیگه است. ببینید اگه مشتری به تصور تفاوت قیمت متعارف خیار قبلش رو ساقط کنه، خیار قبل افحشش ساقط نمیشه مگر در قرارداد شرط بشه که خیار قبل افحشش ساقط میشه. خب در معامله زمین، زوجه که میتونید از زمین ارث نمیبره، از پولش میبره، از بهاش میبره، ولی از خیارات معامله هم ارث میبره، چون خیار یه حق فسخ عقده و ربطی به عین زمین نداره که زوجه بگیم از زمین ارث نمیبره. و منع ارث بردن هم دلیل میخواد. تو خیارات در این گفته ما استثناء رو تفسیر مزیق میکنیم، پس میگیم در معامله زمین اگه طرفی که خیار داره فوت بکنه، زوجه هم از اون خیار ارث میبره و میتونه با بقیه وراث اعمال بکنه یا اعمال نکنه. خب نکته بعدی اینه که در یه عقد میتونه خیارهای گوناگونی همزمان با هم ایجاد بشه. مثلا ما هنوز تو مجلس عقدیم، خیار مجلس داریم، قبنم داریم، گرون خریدیم. در اینجا ما با اعمال یکی از اینا خیار دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه و از بین میره. یعنی از بین میره یعنی چی؟ ببینید من اینجا هم خیار قبل دارم چون هنوز مجلس، چون هم خیار قبل دارم چون کلا سرم رفته، هم خیار مجلس دارم. خب یا قبل ما اعمال میکنم یا مجلس ما، دوتاش که نمیتونم با هم اعمال بکنم. مجلس ما اعمال کردم، گفتم آقا بیا کالا رو بگیر. میگه چرا بگیرم؟ میگم چون خیار مجلس دارم، هنوز تو مجلس عقدم. خب طرف نمیتونه بگه گرون خریدیم. میگم چه ربطی داره خیار مجلس؟ ربطی به این چیزا نده. یه وقته میگم خیار مجلس ما نمیخوام اعمال کنم، میخوام خیار قبل ما اعمال کنم. پس اگر یکیشو شما اعمال بکنی دیگه موضوعا منتفی میشه. وجود خیار مانع انتقال مورد معامله به غیر نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر در معامله فروشنده خیارم داشته باشه، خریدار بدون توجه به اون مالک میشه و میتونه در مبیع تصرف بکنه. البته نظریه خلاف هم داریم که میگن که آقا در بیع خیاری مالک نمیشه و دکتر لنگرودی میگه نظرش با این مخالفه، میگن آقا خیارات مانع تملک عقد متزلزله. نه ببینید 364 در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است، نه از تاریخ انقضاء خیار، و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع است، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. خب پس بیع خیاری عرض کردم که مانع انتقال نمیشه، منتها بیشتر بحثش جداست، حالا اونو جدا براتون میگم. خب ما وارد خود خیارات میشیم. اولین خیار رو بگیم که این تراکمون کامل بشه، خیار مجلسه. خیار مجلس در ماده 397 اومده، یه ماده بیشتر تو قانون مدنی و اولین ماده خیارات بعد از شرحش بیشتر نداره. خیار مجلس، خیار مجلس هر یک از متبایعین یعنی طرفین عقد بیع بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشدن اختیار فسخ معامله را داره. یعنی تا مجلس عقد برقراره حق داریم عقد بیع رو به هم بزنیم. این فقط ویژه عقد بیعه. اگه صلح بکنیم، اگه معاوضه بکنیم، خیار مجلس نداریم تو عقد بتونیم به هم بزنیم. اینا رو حواستون باشه. تو قراردادهایی که با مردم برای مردم مینویسید، مشاوره میدید، اگه یه وقت صلاحتون در اینه که خیار مجلس ایجاد نشه، بیایید از بیع استفاده نکنید. ولی اگه صلاحتون در اینه که خیار مجلس داشته باشید، یه فکر روش بکنید. اگه خواستید همونجا به هم بزنید، بیایید از عقد بیع استفاده کنید. خب یعنی تا مجلس عقد برقراره حق داریم بیع رو به هم بزنیم. هیچ دلیلی هم نمیخواد. چرا به هم میزنی؟ به تو چه؟ دلم میخواد خیار مجلس دارم. خیار مجلس همزمان با عقد بیع برای دو طرف ایجاد میشه و با جدا شدنشون از بین میره. چرا؟ چون دیگه مجلسی وجود نداره. پس چون مجلس به هم میخوره، خیار مجلس هم به هم میخوره. ما در سه تا عقد مکاتبه‌ای، یکی معامله با خود، عقد تلفنی و عقد مکاتبه‌ای، ما در سه تا عقد مکاتبه‌ای، معامله با خود و تلفنی خیار مجلس نداریم. اختیار مجلس در عقد مکاتبه‌ای که یه نفر ایجابو میفرسته برای اصفهان، تاجره تو اصفهان باید قبول بکنه، قبولشو بفرسته ضمیمه بکنه، در معامله با خود که یه نفر نمایندگی داره از طرف یکی و معامله را انجام میده، معامله با خودم تو مدنیسه براتون گفتیم دیگه، یا یه نفر از دو طرف داره که هیچ مشکلی نداره، یا یه طرف خودش اصیله که باید بررسی بکنیم ببینیم در انواع مختلفش چطوره. خلاصه تو معامله با خود و مکاتبه‌ای و تلفنی اصلا خیار مجلس نداریم. علت این که نداریم چیه؟ شک میکنیم آیا خیار مجلس در اینا وجود داره یا نه؟ میگیم چون خیار مجلس استثناست، اصل و تفسیر مزیقه، لذا تصرف نمیدیم. دلیل دیگه هم آوردن، گفتن اصلا در اینها مجلس واقعی وجود نداره، تو مکاتبه‌ای و معامله با خود و عقد تلفنی. خیار مجلس به ارث نمیرسه، اصولا به ارث نمیرسه، مگر گفتم تمام ورثه در مجلس حضور داشته باشن و مختص عقد بیعه. چون یه حکم استثنایی مبنا نداره، لذا در سایر عقود راه نداره، لذا صلح بکنیم، معاوضه کنیم، اصلا خیار مجلس به وجود نمیاد. گر همه انواع مبیع هم وجود داره، چه مبیع عین معین باشه، چه کلی در معین باشه، چه کلی در ذمه، چون ربطی به مبیع نداره، ربطی به مجلس و طرفین داره. علتش اینه، آخه در مورد خیارات مایی به شما میگیم این خیارات در چه نوع مبیعی وجود داره، در چه نوع مبیعی وجود نداره. اون خیاراتی که به افراد، به شخصیت افراد بستگی دارن و به افراد بستگی دارن و به خود مبی بستگی ندارن، اینا در جمعی انواع مبی جاری هن. ولی یه سری خیارات مثلا به خود مبی بستگی داره، مثل خیار عیب. شما یه جنسی رو خریدی معیوبه، این در کلی راه نداره، چون در کلی یارو رو الزام میکنی آقا برو جنس سالم برا من بیار، تو کلی به من فروختی، ولی تو عین معین و کلی در معین وجود داره. حالا مسقطات این خیار مجلس چیه؟ مسقطات یعنی اون چیزایی که خیار رو ساقط میکنه، از بین میبره، باعث سقوطش میشه. یکی فوت یکی از طرفینه، یکی افتراق یعنی جدایی طرفین از مجلس عقد، یکی هم اسقاطش تو مجلس عقده. منتها اگر طرفین اومدن مثلا تو کرج نشستن، یه عقد بیع رو منعقد کردن و با هم راه افتادن، نشستن توی ماشین رفتن تا شهریار، هنوز این مجلس ادامه داره. تو شهریارم مادامی که از همدیگه جدا نشدن میتونن خیار مجلس رو اعمال کنن، چون صدق مجلس میکنه با هم بودنشون و جدا نشدنشون همون مجلس رو ادامه دار میکنه. ولی اگه یه نفر بره یه کاری انجام بده برگرده، دیگه چون مجلس خارج شده دیگه خیار مجلس وجود نداره. خب انشالله جلسه بعدی میریم وارد خیار حیوان و خیارات بعدی میشیم.